بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل روایات و آیاتی که مربوط به تقسیم قرآن به محکم و متشابه بود، یک سلسله مباحثی را ملاحظه کردید که به تدریج به شماره گذاری شده آمدیم جلو. یکی از اونها حالا ترتیب ششم و هفتمین مبحثی که در ذیل این روایات و آیه شریف مطرح می شود مسئله تعویله. تعویل القرآن یعنی چی؟ و این آیه هم در باب تعویل چه می فرماید؟ و از جمله اون شبهه این که کسی ممکن است بگوید این تعویل اختصاص به معصوم دارد و غیر از اون اونها نمی توانند وارد اون بشوند، و اگر متشابه را شامل ظواهرم بدانیم اون وقت دیگه، و تعویل هم را شامل اون بدانیم و ذیل هم بگوید مختص به معصومه، اون وقت همون سخن اخباری احیا می شود با این شیوهی که عرض کردیم. خب در ایام پایان بحث هستیم و نمیدونم چقدر حالا کجا برسیم، تمام بشه، میانه بحث بمانه، نمیدونیم. ما معمولا بحثای خیلی مهممون هم میفته تو مواقع بین گاهی بین دو تحصیل و در ایام تعطیل، و بعدم دیگه حوصله نداریم برگردیم به اون، ولی حالا یه مقدار بحث رو راجع به تعطیل اینجا عرض میکنم. یکی دو نکته مقدماتی دیروز عرض کردم، الان با بعضی از اون مقدماتی که اشاره شد و به همونم بسنده میکنیم، میپردازیم به این که به یک مقدمه اساسی تری که اون سایه میافکند بر این که ما تعبیر رو چگونه معنا کنیم. و اون مقدمه اساسی دیگر این است که ما وقتی که سراغ یک متن میریم، اینو گاهی جسته گریخته اجزایی از این مسئله را در موقعیت‌های مختلف عرض کردیم، حالا هم با یه بیان دیگر، شاید هم از جهاتی اجمع از قبل و از ما سبق عرض میکنیم. ما وقتی که با یک متن مواجه میشویم، چه مراحلی در ارتباط با اون متن میشه و چه اقسام و انواعی در مزامین یک متن متصوره، یا آیه، یک روایت، یا هر متنی که از یک متکلم بزرگی باشد، ما با چه مدالیلی و مزامینی و معانی مواجه هستیم؟ این سواله. به ویژه حالا متن قرآنی یا متونی که از مبادی برجسته‌ای صادر میشه یا از مبادی عالیه‌ای که دارای مقام علم و حکمت عالی هستن صادر میشه، سوال اینه که ما با چه رشته‌ای از معانی و مزامین و مدالی در اونها مواجهیم؟ این یک سوال خیلی اساسی. در اینجا می شود گفت که از جمله قرآن، حالا ما بیشترم تمرکزمون بر قرآن و روایاته، این پشت لفظی که صادر شده و ما با اون آغاز میکنیم و مواجهه ابتدایی پیدا میکنیم، پشت این چه خبر هاست؟ این سوال اصلی اینه، پشت سر این تابلوی لفظ، این پرچمی که برافراشته شده به شکل لفظ جلوی روی ما، چه خبره؟ اینجا میتوانیم بگیم که خبرهایی که متصوره، لایه‌هایی که متصوره، به این ترتیبه که من اهم اونها و بخش‌های مهمی از اونه که متصوره عرض میکنم. خب چند لایه هست که لایه‌های مدالیل، لایه هایی است که تو در دایره مدالیل لفظیه قرار میگیره، مدلول لفظیه. این اونقدر بحث شده دیگه، مدلول لفظی تا تابع دلالت لفظی است، دلالت لفظی هم یا مطابقیه یا تزمنیه یا التزامی است. این سه قسم التزامی هم گفته شده لزوم بیان به معنای اخص یا مطلق لزوم بیان ولو بالمعنی الاهم باشه. این یک لایه است که خود این مراتب و مراحل داره دیگه. پس ما وقتی که مواجه با متن شدیم، اولین سطحی که از اون ما میتوانیم استفاده بکنیم مدالیل لفظیه است. این سطح و مستوای اوله و مدالیل لفظیه تعریف خاص خود را داره و محور دلالت لفظیه استوار است و دلالت لفظیه همون تقسیمات را دارد که اشاره شد: مطابقی، تزمنی و التزامی. التزامی هم مقصود التزامی بیانه، غیر بیان در این حوزه قرار نمیگیره. بله، اقسامی داره، اقسامی داره. تازه التزامی هم که می چندین تقسیم داره، چندین تقسیم. مثلا یکی التزامی حالا عقلیه یا عرفیه، نمیدونم چه تقسیمات زیادی داره دیگه. مراتب داره. بله، این یک سطحه که مراحل داره، مراتب داره، جزئیات داره، ذات حرف و حدیثه تو این دیگه. حالا خودمون دلالت استعمالی، جدی، نمیدونم چی، اینا هم همه درش هست. حقیقت، مجاز، کذا کذا کذا، اینا هست. خیلی حرف تو این لایه هست. مطالعه این یک لایه هست. سطح دوم مدالیلی است که بر اساس ملازمات قطعی شکل میگیره، ولی ملازماتی که دیگه به سطح لفظ سرایت نکرده، یعنی لزوم بیان نشده، این لزوم غیر بیانه و ملازمه عقلیه وجود داره، یا حتی ممکنه کسی بحث داره اینجا، ولی ممکنه کسی حتی بگه ملازمات عرفیه اونجور هم داریم که عقلایی، ملازمات عقلایی داریم که به سطح لفظ سرایت نمیکنه ولی واقعا یه تلازمه. حالا این محل بحثه، ولی به هر حال اینم یک سطحه. انواع تلازم‌هایی که وجود داره ولی به سطح لفظ و دلالت لفظی نرسیده، اینم یه وقتی یه مقداری بحث کردیم چجوری میشه که یک تلازم میاد به سطح لفظ دلالت لفظی درست میشه و چطور خیلی از مواقع به سطح دلالت لفظی نمیرسه ولی تلازم ثبوتی و واقعی هست. خب در این ملازمات واقعی که حجیت هم داره، دلالت اقتضا مثلا یا امر به شیء نهی از ذل، این غیر مستقلات عقلیه، دلالت اقتضا، هر چیزی که ملازمه واقعی با این مضمون داره، اینجا دیگه ارتباط اون معنا و مراد با اون چیزی که طرف تلازم اوست لفظی نیست، این ارتباط تو خود معناست. این معنا، این مفهوم اون را دنبال خود میکشه و علال قاعدم اینم حجته. ملازمه ای که ما کشف بکنیم، ملازمه عقلی که ظنی هم نباشه، اطمینان باشه با شرایط خودش، اینم حجته. و حجیت اون معلول ورود این دلیل لفظی است، یعنی ما اگه این دلیل لفظی نداشتیم اون پیدا نمیشد، ولی مدلول این نیست، مدلول نیست ولی معلول اینه، برای اینکه ما این خطاب داشتیم که توانستیم اون معنا را از لفظ بفهمیم، اون معنا زنجیروار چیزای دیگه هم رو دنبال خود میکشه. پس نه مثبت که یاد تو امارات و حجج و اینا که مثبتش هم حجته، حجته، مثبت حجته دیگه، اون مال اصول عملی است اگر هم مثبت باشه. میبینید که وقتی که یه مضمونی صادر شد، این مضمون که صادر شد اون مدل مطابقی اون مستقیم رو فهمیدیم، ولی میریم تو ملازمات، ملازمات که بریم این دو طبقه شد، یه ملازماتی که تو دایره دلالت قرار میگیره اینا راحت‌تر زنجیره متصل به این مدلول مطابقی است، همراه این میکشه میاد و حجیت هم پیدا میکنه. یه بخشی از ملازمات داریم که به ساحت لفظ تسری نکرده ولی فی نفس الامر تلازمه و عقلم میگه حجت دیگه، چه فرقی میکنه؟ به خصوص حالا در مولای حکیم، مولایی که مسلطه و فرقش در مولای عالم دانای به همه مسائل با بقیه اینه که در بقیه ممکنه کسی در حجیت این زنجیره ملازماتی که عرفی لفظی نیست تردید بکنه، برای اینکه بگه این دیگه مراد اون نیست، اصلا نمیفهمیده. ولی در کسی که محیط بر همه مسائله حتما هم میفهمیده، توجه هم داشته، در اینجا تردید نیست. اگه یه تردیدی باشه در اونجاست، اونجا هم البته شاید جواب داشته باشه. این هم یک صد. تا اینجا در واقع ما میگیم مدالیل لفظی، ملازمات و تلازمات عقلیه، که حالا این تلازمات عقلی انها و انواعی هم داره. به یه بیان دیگه میشه بگیم که مدلول مطابقی و بعد مدالیل غیر مطابقی از که ناشی از تلازمات و ملازماته، اونا اون وقت یه بخشش میاد تو دایره لفظ، یه بخش هم زنجیره یه به هم پیوسته ایست که این یکی ها که بیان کرد اون زنجیره دنبالش میاد و اعتبار و حجیت هم داره. منتها نسبت به لزوم بیان زنجیره پیوسته به لفظ است، اما بقیه پیوسته به همون معناست، مدلول لفظ نیست. البته همه این زنجیره ملازمات ولو با ده واسطه بره جلو چیه؟ معلول این گفتن این کلام هست، چون اگه اینو نمیگفت که اونا دنبال این نمی اومد دیگه.
شما حجت میدونید؟
حجت بر چه
لازمه فرمای شما اینه که اگر خاطر مولای حکیم میگه اقم الصلاه نماز واجبه، شما از قاعده این که امر بشه این مقتضی نهی از ذاته بگید آقا ترک نماز حرامه.
عقلیش که هست دیگه، ما حالا حکمش عقلیش که هست دیگه، همه اون ملازمات غیر مستقلات عقلیه که عقلا میگه اونا هست. حالا اینکه وصف شرعی پیدا بکنه یه جاش صحبتایی وجود داره، و الا در دلالت اقتضا که بله میگه همون شرعی هم اثبات میشه. اون حالا یک نکات هزار نکته باریکتر زمو در هر یک از ایناست، ولی حالا علل اصول اینطوره دیگه.
مثالی که زدم دلالت التزامی بود، اینی که شما فهمید هستا دیگه مدلول التزامی هم نیست، یعنی مثل اینکه اثبات
مدلول عقلیه
و اثبات شی میکنه. ما نفی عدم از خود لفظ بلکه از حصل میفهمیم، از حصل هم خارج از
بله. حالا با اون تفاصیلی که اونجا داره، ولی معلومه که اونا همه اعتبار داره دیگه، اونا دنبال این میاد.
دلالت التزامی
نه 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 غیر از التزامیه. اگر التزامی باشه که بحثی نداره، روشنه مدلول التزامیه که مستقلش کردن به اینی که به سطح لفظ نمیرسه.
اقسام دلالت التزامی که حالی
ذهنم بود این ستا نمیدونم. حالا من اصلا کار به اونا رو ندارم، من میگم ما هستیم، ما من تصورم اینه که حداقل دلالت اقتضا فراتر از چیزه، اگرم اونجا کسی محصول در اون کرده باید بیاره بالاتر، فراتر از اون مصداق داره. حالا اینم یک سطح متعدد. این سطح ملازماتی که میگیم که ملازمات عقلی و پیوستهای عقلی اون مضمون است، البته اعتبارش وقتی است که این قطعی یا اطمینانی باشه. حالا تلازم‌های ظنی اونها ارزشی نداره، چون یک ظنه، نه ظنه لا یعنی من الحق شیء. واقعا تلازم اطمینانی و قطعی یا اطمینانی باشه، غیر از اون اعتباری نداره. اینم این یک سطح دیگری است که اینجا وجود داره. و عرض شود که سطح سوم ملازمات و متلازمات و ملازمات مضمون و معناست که غیر لفظی هم هست، ولی مکشوف برای ما نیست. تلازم و تلازم قطعی هم هست. تا اینجایی که میگفتیم این متلازمات و ملازمات معنا و مضمون که ما اون رو کشف میکنیم هست. اما یه سطحی این ملازمات داره که من میشد بگیم قسمی از اون قبله، ولی من جداش کردم، میگم این سطح سومه. انواع ملازماتی که میتونه توی معانی و مزامین صادره از مولا و خدا و یا معصوم به طور ویژه باشد که اونا تلازم داره با اینی که ایشون گفته، ولی تلازم هایی که مکشوف اندل عقل عادی نیست، یه ملازماتی که اون عقل محیط بر واقع و نفس الامر اون رو میفهمه، چون خیلی از این تلازم هاست که ما نمیفهمیم. مثل این که در عالم علم بسیاری از این ملازمات تو این قوانین فیزیک و شیمی و نمیدونم کیهان و چی اونها بوده که قرنها کسی نمیفهمیده، حالا فهمیدم. واقعا تلازمه دیگه بین این قوانین، تلازم ها رو کشف میکنه که نمیدونستیم. حالا ممکنه یه تلازم هایی باشه که علل اصول مکشوف است ما نمیفهمیم، یا تلازم هایی که اصلا نه، کشف اون نیاز به اون علم غیب داره، نیاز به اون تراز معصوم داره. خب این ملازمات هم هر که اون رو بفهمه که براش حجته، ولی برای دیگران اگر در حد ظن و گمان و اینا باشه نه، حجت نیست، ولی برای معصوم حجته. پس اینم یه دنیای وسیعی وجود داره، در به خصوص وقتی به قرآن و روایات میرسیم. ملازمات اون مضمون خطاب که در دسترس عقل عادی نیست، در دسترس معصومه و برای او البته حجته، برای هر کسی هم که بفهمه حجته، منتها دیگران نمیفهمن یا اصلا نمیفهمن یا ظنیاته برای اون که لایق نمی دن عقل شاید. این تعبیر که میگیم اینجا هست دیگه، ملازمه است، ولی ملازمه غیر مکشوف اندل عقل المتعارفه، و این دنیاهای بیپایانی داره. این همون جاییست که بطون و لایه‌های زیرین متنی که از معصوم صادر میشه بخش زیادیش همین جاست. اینم سطح سه. پس تکرار میکنم، مدالیل لفظی و تبعات آن، یک. دو، مدالیل عقلی و ملازمات آن که مکشوف علل اصول میتونه مکشوف باشه. سه، ملازمات و پیوست های تلازمی مضمون که در دسترس عقل عادی نیست، ولی چون تلازم ثبوتی هست اعتبار داره، و چون مولا و متکلم در اینجا محیط بر همه حقایق عالم هست، لا محاله نسبت به اونا اراده هم داره، نسبت به اونا هم اراده داره، این اراده هم به تبع حاصل میشه، مگر اینکه تصریح بکنه که مثلا نه، ولا علل اصول این اراده رو اونا هم سایه میفکنه به خاطر اون علم و حکمت غیبیه که از این متکلم هست. این سه. چهارم هم چیزهایی که از با این مضمون از باب مقارنات یه رابطه ای داره، شبیه تداعی معانی، که بین این زنجیره تداعی معانی که برای ما حاصل میشه تلازم نیست، ولی بر حسب اتفاق و شرایط تداعی معانی حاصل میشه، که یه وقت دیگه اینجا هم بحث کردیم، گفتیم مثلا تداعی معانی هیچ تلازمی رو نشون نمیده، ولی واقعا توانایی بشر از لحاظ عقلی در گروه این تداعی معانیه، این قدرت تداعی معانی بشره که برای او استدلال میسازه، این تداعی میکنه که اون وقت یه جاهایی اون وقت گیر میده میونه که این تلازم داره و اون وقت برهان و قیاس و اینا درست میشه. اما باب تداعی خیلی اوسعه از حرکت فکر، از مجهول، از معلوم به مجهوله که تلازم ها رو کشف میکنه، نه قبل از اون تداعی میکنه. یعنی شما یه کلمه که میگی هزار جور چیزی تو ذهنت میاد، وقت اونا بعضیش دیگه انتخاب میشه، میبینید برهان درست میشه. و این تدائی از ظرفیت های بسیار بزرگ معرفت بشری است و بدون اون تو برهان هم میموند. این حدس ها، این تدائی معانی ها، این ذهن خلاق آزادی که همجور تو یک اقیانوس بیکران همجور موج میزنه، که حالا همین هم رو دارن در هوش مصنوعی میارن. در هوش مصنوعی یک گرایشی که در دوره ای بوده این بوده که همون شکل منطقی بین مزامین رو دنبال میکرده، که حالا اینو تفسیر پذیرش میگن یا توضیح پذیرش میگن، دوتا با هم فرقی داره، حالا تردید کردن. اما بعدها این گراف دانش رو که درست میکنن همین حالت تداعی معانی داره دیگه، خیلی مقید به این نیست که این روابط منطقی رو بخواد درست بکنه، میگه نه این با یه مجموعه چیزها یه ارتباطی داره، من همه اینا رو میارم تو سایه این گراف دانش و به این دلیله که در هوش مصنوعی جدید قدرتش بیشتر شده. کسی روزن ما اینه، ما اگه بخوام توی فقط یه سیر منطقی ذهنمون حرکت بکنه خیلی محدودیم، هزار سالم طول میکشه چهار تا قیاس درست کنیم. ولی چون ذهن ما فراتر از چیز منطقی حرکت میکنه، تداعی معانی آزاد داره، حدس داره، توهمات داره، تخیلات داره، دستشو باز میکنه و وقتی یه جایی انتخاب میکنه قیاس و استدلال شکل میگیره. این سطح چهارمه که معنا و مضمونی که پس این لفظ قرار داره غیر از اون ملازمات عادیه و غیر از ملازمات غیر عادی که دو سطح بعدی بود، یک سلسله مقارنات و چیزهایی داره که از قبیل اون چیزاییست که تو تداعی معانی زنجیروار میاد. خب اینا البته معلومه حجت نیست، علل اصول حجت نیست دیگه، مقارنات و تداعی معانی های اینا. ولی امکان داره که مولایی یا متکلم محیطی بیاد برای این مقارنات و چیزهایی که به شکل غیر ملازم به این پیوست خورده و با این مضمون ارتباط داره، با یه قاعده‌ای بده دست طرف، بگه این جور ملازمات و مقارنات که تو ذهن تداعی میکنه من قبول دارم. منتها ما در شرع الان اینو نمیبینیم، ولی احتمال میدیم که تو تعویل و بتون بخشش هم از این قبیل باشه. یعنی خدا یک این حالت رمزه بین خودش و معصوم و منقوط به به قرار گذاشته که غیر از اون مدلل لفظیه یک، غیر از ملازمات عقلیه عادیه دو، غیر از اون ملازمات غیر عادیه غیبیه سه که اینا طبیعتاً حجت هم هست، برای تو من یه توافقی میکنیم، یه رمزی میذارم که انواع چیزهای دیگه هم که از این شما به اونها منتقل میشی به نحو تداعی معانی با یه قاعده‌ای با یه ضابطه‌ای، اونم برای تو من اراده کردم دارم به تو اونم رو میگم. یعنی یه قراری میذاره که از معنایی به معنای دیگه هم بری من قبول دارم، که اینا بازیگه هیچ کدوم در سطح لفظ نیست. اینم سطح چهارم. یک سطح پنجمی هم وجود دارد و اون اینه مصادیق این مضمون، این مضمون مصادیقی داره و ممکنه مصادیقی را من نفهمم یا اهمیتش را ندونم به خاطر جلاء زیادش یا خفاء زیادش، و بیان مصادیق این مفهوم کلی بکنه. مصادیقی که گاهی علل اصول آدم میتونه بهش برسه، گاهی هم نه علل اصول نمیتونه برسه، ولی او براش مصداق بیان میکنه، میگه اینم در واقع مصداق اینه. اینم یک مسئله پنجمیه که اینجا وجود دارد. این پنجتا اینم رو حالا من دوتاشو جدا نکردم، تقسیم ذیلش آوردم. این مصادیق میتواند مصادیقی باشه که علل اصول مکشوف بشر میتونه بشه، ممکنه نه این علل اصول نمیتونه، اصلا این نگاه غیبی میخواد که بفهمه این مصداق اونه. اینم کشف مصادیق جدید برای اون مضمونی است که در خطاب وارد شده. این 5-6 لایه زنجیره است که به این لفظ وصله، که تا یه جایی زنجیره لفظی است، یه جایی دیگه زنجیره لفظی نیست. تو کفایه نام جایی داره دیگه، جایی که دیگه این مدلول معناست، یعنی از معنا به معنا منتقل میشیم دیگه، لفظ نیست. لفظ فقط شروع کننده این سلسله بوده، جایی دیگه میره که لفظ دیگه نقشی در دلالت نداره، ولی خب مبدع ورود ما در این زنجیره بوده. این واقع مسئله اینه، این 5-6 مرحله است که ما وقت مواجه همون با یه متن برامون متصوره. تا یه جایی میفهمیم بعدم حجیت داره، یه جایی اگه بفهمیم حجیت داره، یه جایی هم دیگه میدونیم نمیفهمیم، غیبیه، که اون لایه 3 و 4 و اینا اینطوری میشه، تو 5 بعضی از اقسامش این میشه. این واقعیت مسئله است. حالا شما بیاد کلمه تفسیر و تعبیر و اینا را بخواید معنا بکنی، حالا هر جوری میخواید معنا بکن، نقشه واقعی معلومه چیه؟ نقشه واقعی معلومه، حکمش هم معلومه. در اون لایه اول احکام اینه، کشف مدالیل لفظیه، این عرض شود که هم در دسترس ماست، هم برای ما حجت است، و البته تدریجی هم هست، ممکنه مدالیل لفظیه دقیقی باشه که یه زمانی کسی نفهمه بعد بفهمه، قابل تطور و تحول و پیشرفت هم هست با ضوابط و قواعدی که داره. این لایه اول. در لایه دوم که ملازماتی بود با شرطها و شروطها، باز برای ما حجته، ملازمات عقلیهی که در اون اطمینانه و علل اصول هم در دست رسه، این هم ممکنه سیر زمانی هم داشته باشه، یه وقتی این ملازمه رو کسی نمیفهمید بعدا فهمیدن، الا ماشاءالله ما تو اصول و فقه داریم، ولی باز این علل اصول حجته، برای همه حجت. اما لایه سه به بعد دیگه نه، ملازمات عقلیهی که نفس الامر هست ولی تلازم اون رو ما نمیتونیم کشف بکنیم، فوقش حدس ها و ظنیاتی داریم. خیلی از این ظنیات تفسیر ممکنه فی الواقع ملازمه ای باشه ولی ما نمیفهمیم، اون برای ما حجت نیست، این برای معصومه. از سه به بعد دیگه برای ما نیست، یعنی ملازمات عقلیه و یا قریب عقلی که از عقل عادی فراتر است. حتی اگر کسی با عقل غیر عادی نمیدونم رمل و اصلاب هم به اون برسه، ممکنه بگیم حجت نیست، این مال معصومه. اون لایه چهارم که ملازمه نیست، تداعی معانی هاییست که رمزی داره بین متکلم و معصوم، اینا ما اینجا رمزی چیزی نداریم، اینا مال معصومه. اون لایه پنجم هم که عبارت بود از کشف مصادیق و لایه های همون مدالیل تزمنی و اینای مصادیق، اونم گفتیم دو جوره، بعضیش هست که نه، وقتی که آدم میفهمه عقل عادی اون رو دریافت میکنه، اون برای حجته، ولی اگر مصادیقی باشه که طبق عقل عادی خفا داره، با یه عقل فوق عادی باید اون رو کشف کرد، اونم طبعا باز ما دسترسی نداریم، مال اون هاست. این نقشه واقعی مسئله است. حالا بیام کلمه های تفسیر و تعویل بگیم. این دو کلمه این 5 تا بود که گفتیم، یه ششمی هم داریم که علامه طباطبایی میگه، ششم هم واقعیت های نفس الامری عینی خارجی است که این لفظ داره از اون حکایت میکنه. اون واقعیت های خارجی دیگه اینا مفاهیم و مزامینی که تو مدالیل در واقع یعنی در وجودات ذهنی است، نه، بریم وجودات خارجیه. همه این معانی به یه وجودات عینی اشاره داره، با دو واسطه، لفظ به معنا، به وجود ذهنی، وجود ذهنی به وجود خارجی. وجودات خارجی هم طبعا اون مقر اصلی همه الفاظن، اصلا همه الفاظ و کلماتی که ما میگیم پایگاه و فرودگاه اصلی اون وجودات ذهنی نیست، بلکه وجودات عینیه است. وجودات عینیه اون فرودگاه اصلی این تعابیر و مضامین ماست. اون فرودگاه اصلی این کتابیه که الان میگیم، این دفتری است که میگیم رنگش اینه. اول وجود ذهنی رو این لفظ افاده میکنه، اون به این داره، این معول اون این رنگ خارجیه به یک معنا. اون وقت این معولها فرودگاه اصلی و محکی اصلی که وجود عینی است. گاهی وجود اینم دو قسمه، وجودای عینی است که ما اینجا میفهمیم ان الانسان لا یطغی عن رعاه استغنا، گاهی هم هست که میگه اقتربت الساعه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه صلوه یا صلوه صلوه دیگه، بله حتما صلوه دیگه، صلوه منه. این اون واقعیت ها چیه؟ اونو من نمیدونم. اینم میشه ششم در واقع، اون پایگاه ها و فرودگاه ها و محکی های اصلی کلام که وجودات عینی و خارجی است. اونم علا قسمینه، یه قسمش همین چیزاییش که دو دنیا ما میفهمیم، میگه که این من نطفت امشاج، نمیدونم اون مراحلی که داره طی میکنه ما میتونیم ببینیم بفهمیم، یا میدونیم بالفعل یا علل اصول میشه فهمید. و یه نوع معولها و محکیهای عینی داریم که خارج از عقل بشر، عادی بشره. اون معصوم الان میتونه بفهمه که بهش چیه، جهنم چیه، عذابش چیه، اون چیه، اون واقع اون او میتونه بفهمه، ما نمیتونیم بفهمیم. اینم شش. اون سه و چهار مال معصومه، پنج و شیش هم دو قسم داره که یک قسمش میتونه هر کسی دسته بکنه، یک قسمش مال معصومه. حالا بسم الله اینا دیگه، حالا الفاظ بیام تعبیر بکنیم که با سه دیگری هم قاعدتا بشه، بگیم تفسیر و تعبیر چیه. چند جور میتونیم بگیم؟ یکی این که میتونیم بگیم تفسیر همه ایناست، همه اینا میگیم تفسیره، اصطلاح جعل ماست. همه این شش اقدامی که میشه در کشف معانی و واقعیت‌های خارجی انجام داد، بگیم اینا همه تفسیره. میتوانیم بگیم که اینا همه تعویله، و به این اصطلاح بگیم تفسیر و تعویل متساویانن، مترادف، کمون که بعضی اینجوری گفتن. می توانیم بگیم که تفسیر اوناییست که من علل اصول میتونم بفهمم، اما یک و دو و بعضی اقسام اون پنج و شیش اینا تفسیره، و تعبیر اون سه و چهار و اون دو اقسامی دور از دسترس عقل عادی در پنج و شیشه، این تعبیره که تفسیر و تعبیر شد متباین. بنابر اول شد یه احتمال شد مساوی مترادف، بنابر دوم شد متباین. میشه الان گفت تفسیر معنای عامی داره که مثلا همه اینا رو میگیره، ولی تعویل بعضی از اینا رو میگیره، مثلا اون سه و چهار اینا رو میگیره. اینجا میشه سه اما اخص مطلق به این شکل، که خود اما اخص مطلق هم چند جور میشه تصویر کرد. میشه کسی اینو به عکس بکنه، اما اخص چهارم بگه که تعویل همه اینا یه تعویله، ولی تفسیر اونیست که در مدلول لفظ باشه یا بالاتر ملازمات عقلی هم را بگیره، یا اما اخص میشه به عکس. این چهار ممکن هم کسی بگه من وجه من یه جوری تفسیر رو معنا میکنم، یه جوری تعویل که یه جاهایی بر هم انطباق دارن، یه جاهایی هم از هم جدا میشن. این پنج این نتر. و زیر این اما اخص از این طرف، یا اما اخص مطلق از اون طرف، یا اما اخص من وجه از دو طرف که سه و چهار و پنج بود، البته چند جور تصویر قابل ارائه است که حالا حدود رو خیلی میشه متفاوت تفسیر کرد. این اصطلاح اینه، میشود اینا همه مصطلح باشه، شاید هم تفسیر هم تعبیر اصطلاحات متعدد داشته باشه، که مشترک لفظی باشه، بنابر بعضی بشه مترادف، بنابر بعضی بشه اهم و اخص شاید. اینم نقشه راهه. اما حالا تو آیه الان این تعبیر یعنی چی؟ این انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم.